بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن به این که علم و شعور و آگاهی نفس انسانی انسان را به عالم غیب راهنمایی می کنند و اعتقاد به عالم غیب برای انسان فراهم می آورد. به این اثبات عالم غیب و موجودات مجرد عقلی از ناحیه علم یک نحوه استدلالی است که برای همگان به کار میاد. با کسی که میخواهید در مورد مجردات عقلی حرف بزنید، از راه علم که وارد بشوید، او که علم را به ادراک را نمیتواند انکار کند، چون در بحثای درسای جلد اول فرض محضر رسوندیم که علم و عالم و معلوم سه تا رکنی است که باید انسان او را برای خودش مفروغ العین فرض کند. یعنی دیگه بحث در مورد این که علم داریم، عالمی داریم، معلومی داریم، در اصل اثبات این سه تا مطلب نباید بحثی به میون بیاد، برای اینکه هر کسی حد اقلش این است که خودش رو قبول دارد که وجود دارد، پس عالم رو پذیرفته. غیر از خودش دیگر موجودات طبیعی و مادی را حد اقلش قبول دارد که اینها هم وجود دارند، پس معلوم را پذیرفته و قبولم دارد که من میدانم که من یک نحوه وجود هستم و غیر من هم این همه موجودات هستم، همین اندازه را هم که قبول داشته باشه، پس علم را هم قبول داره. مگر اینکه کسی سوفسطایی باشه که دیگه با اون استدلال هایی که بر رد سوفسطایی ها مطرح شده، قول سوفسطیگری جایگاهی نداره. به غیر از این یک دیدگاه، هر کسی، هر شخصی خودش را که عالمه، غیر خودش را که معلومه، ادراکش نسبت به غیر را که علمه قبول داره. و شما می توانید از راه همین سه رکن اساسی با ایشون وارد بحث بشوید و او را به اعتقاد به عالم غیب بکشانید. اون وقت نحوه رسیدن به عالم غیب همین راههایی که داریم طی می کنیم که فرمودن بنابراین مسلک و منهج علمی به اعتقاد و ایمان به غیب می کشانند. راه علمی رو که شما طی بفرمایید، سلک علمی، رفتن راه علمی، هر شخصی را، هر فردی را ملزمش میکند که اعتقاد به غیب پیدا کنه. برای اینکه علم از کجا آمده؟ علم از نشأه طبیعت بر نمیخیزد، چون ماده و طبیعت محض بیشعوری و بیادراکیه. اجزای مادی از همدیگر خبر ندارن، موجودات مادی از اون جهت که ماده و جسم و جسمانی هم با ذات خودشون هیچ نحوه حضوری ندارن و نسبت به غیرشون هیچ آگاهی و شعوری ندارن. پس ماشاءالله این همه شعور و آگاهی که در این نشأه طبیعت برخواسته است که خودش یک پارچه علم از شعور آگاهیه، اینا از کجا آمده؟ دهندش کیه؟ معطیش کیه؟ اگر بخواد معطیش، اعطا کنندش خود ماده باشه، ماده که شعور آگاهی نداره، چیزی رو که ندارد چجور میتواند بدهد؟ که معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه. چیزی رو که یک موجودی میخواد به دیگری بدهد، باید خودش داشته باشه به دیگری بده. چیزی رو که ندارد چطور میتونه به دیگری اعطا کنه؟ این خلاف عقله. بعد حالا آقای مادی را میگیرید و در نظام هستی دورش میدهید. ما هم مادی هستیم، من و شما هم مادی هستیم، ما هم طبیعی هستیم. آقای مادی بیچاره گمان میکنه که ما با ماده مخالفیم. کجا؟ ما با ماده هم هستیم و در متن ماده حق میبینیم، علم و شعور و آگاهی میبینیم، مجردات عقلی میبینیم. و یه مقداری روی این خواستیم که دنبال بکنیم که بله، علم غیب، رسیدن به علم غیب در متن ماده و طبیعت، یکی از راه‌هایی که انسان میتواند علم به غیب پیدا بکند و اسرار و باطن عالم که غیب نشأه طبیعت است برسه، همین خود ماده، خود طبیعت ما رو به غیب میرساند. و در بحث‌های قبل بازم این مطلب رو داشتیم که موجودات گسیخته از حق نیستن، بلکه موجودات انزالی‌اند. به تعبیر شریف قرآن کریم موجودات انفطاری‌اند، از حق منفطرند و هرگز منفطر از منفطران آن گسیخته و جدا نیست، بلکه به یک تعبیری منفطرون ام حقیقت است و منفطر رقیقت، اون اصل است و این شر، این فرد. اون وقت میبینید که به تعبیر شریفیشون آثار وجودی عالم غیب را در سراسر نشأه طبیعت مشهود و عیان میبینه. اون چرا که میبیند غیب میبینه اصلا، اون چرا که میشنود غیب میشنوه. اون وقت قوه خیال عرض کردیم که در این بخش کمکشم میکنه، بسیار کمککار خوبی هم میشه. معمولا چون سلک علمی رو طی نمی کنم، خیال میکنن که مثلا آدم میخواد با ملائکت الله، با عالم غیب ارتباط برقرار بکنه، چه کار بکنه، مثلا کجا بره اینا رو پیداشون کنه. و حال این که الان در این درس میخوایم بگیم نه خیر، کجا رفتن نداره، اصلا غیب، تمام حقیقت غیب در نشأه طبیعت ظهور کرده دیگه. اینها الان ظهورات غیبن و هر کسی در این مظاهر غیبیه بتواند به تحقیق، به تفکیر، به سیر فکری بپردازد، سفر نفسانی داشته باشد، این در حقیقت سیر انفسی به سیر آفاقیه. در متن سیر انفسیش سیر افاقی نهفته شده و میبیند که اینها یک پارچه علم و شعور و آگاهی هم. این درخت این طور به این خوبی جوانه زده و بالا آمده، این یک پارچه علمه. تمام دانشمندان اگر جمع بشوند، اگر این هسته خرمان نخواهد و نداند که این طوری باید جوانه بزنه، تمام دانشمندان جمع بشوند هیچ کار نمیتونن بکنن. هرچه تر بدن نمیشه، هرچه او رو فشارش بیارن نمیشه، هرچه او رو براش زمینه آماده بکنن نمیشه. یک پارچه شعور آگاهی میشه تا میرسید میبینید که آتش هم در سوختنش روی اساس علم و شعور و آگاهیه. و اگر دست تصرف غیبی باز بشود و همین آتش رو که در سوزندن علم دارد به شعور و آگاهی بدهد که یک انسان کاملی را نسوزاند، همین آتش برد و سلام می شود که کونو ولی لناره بردن به سلام ولی علا ابراهیم. اینها هست و دیگه این حرفا که ولی حالا خیلی در مورد این آیه خیلی حرف زدن که خداوند چجوری نمیگذاره که آتش ابراهیم رو بسوزونه، و اینها بیخبرن که با این سوالشون آتش گسیخته از حق را دارن ترسیم میکنن. چون آتش رو جدایی از خدا میدونن، اون وقت در نحوه تصرف حق در سوزندن آتش و عدم آن دچار گرفتاری هن. اما شما الان دیگه معطلی نباید داشته باشی، گسیخته نداری. حقیقت حق در آثار وجودیش، در مظاهرش، در نظام هستی دم به دم در حال تجلی تکوینیه، تجلی عینی خارجیه. و این تجلیات عینی خارجیش مطابق با بافت وجودیشون در خارج پیاده میشن، اون طوری که پیاده شده اند، تنزل پیدا کرده اند، به همون صورت آثار وجودیشون هم ظاهر میشه. و این آثار وجودی نه این که دلالت بکند بر یک عالم غیب جدایی که انسان بره عالم عقل رو در یه جای دیگر پیدا کنه، جای مکانی نه، جای زمانی نه، عالم مثال رو در یه جای دیگر پیدا کنه و تا ملتزم بشه که حالا از این بر اگر قبر داره در یک جای دیگری قبر باشه، قیامت و برزخ و بهشت و جهنمیه در یک جای دیگری، در یک مکان دیگری که دنبال مکان بگرده. همونطور که در قوس سعود عالم ماده و طبیعت گسیخته از عالم مثال و عالم عقل نیست، عالم ماده و طبیعت رقیقت عقلیه، عالم عقل تنزل یافته ماده، عالم ماده بالا رفته عقل. منتها نه این که عقل جدا و ماده جدا، بعد تا یک کسی از دنبال این ماده جدا به دنبال یه موجود مجرد عقلی جدایی بگردد، اینطوری که نباید باشه. ولذا این مسلک و منهج علمی اصلا خود به خود آدم رو به غیب میکشونه. اصلا ظاهر طبیعی نظام هستی آمدن که ما رو غیبیمون کنن، آمدن ما رو اهل غیب بار بیاورن. منتها خو کردیم، عادت کردیم و چون تدریجاً در نشأه طبیعت با طبیعت انس گرفتیم، اونم خیلی انس عوامی، خیلی انس متعارف، و خیال میکنیم که این موجودات از هم گسیخته هم هیچ نحوه ارتباط وجودی با هم ندارن، عادت کردیم و این عادت برای ما ملکه شده، از این ملکه نمیتونیم دست بکشیم. ولا به تعبیر جناب شیخ رئیس، اگر کسی دفعتاً الان جناب علی هم اینجا نشستی با همین فکرت، با همین اندیشت، با همین علومت، با همین تحصیلاتی که داری، با همین اندازه حرفایی که شنیدی، اگر تا الان به دنیا نیامده بودی همین الان دفعتاً الان اینجا خلق شده بودیم، اینجا نشسته بودیم و یک دفعه چشم باز میکردیم خودمون را، دیگران را، موجودات عالم را. بله، یک وحشتی، یک دهشتی آدم رو میگیره که مثل یک پرکاهی در یک فضای غیر متناهی نمیدونه که اصلا چه کار بکنه. من تا الان که نخیر، این همه درس خوندیم و این همه بالا آمدیم و دانشگاه و حوزه و کتابها و مدارس و اینها، همه نه این که به نحو متعارف بود، انس گرفتن عادت بود، نخیر لذتی نمیبریم. بله، از دیدن چهره هم دیگر چه لذتی میبریم، از دیدن این سنگ چه لذت میبریم، از دیدن اون فرش چه لذت میبریم، از دیدن این آسمان چه لذتی ما میبریم؟ هیچ لذت نمیبریم ها، مگر تک تک جایی که یه وقتی یه سبززار خوشی رو میبینیم میگه به 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 به، مثلا در حد همین لذت ظاهری دیدن، یه مقداری هم با همون سبززار هم خو کنه و عادت کنه، نه دیگه این اندازه لذته. حالا شما الان تو این ییلاقات بروی، گاهی آدم میره اونجا میگه که خب این مردم ییلاقات، اینا باز بگم ما مثلا سرمایدار نیستی؟ فلون سرمایداری که چندین طبقه ساختمان در تهران داره، او شبان روز میمیره برای یک وجب سبزه فلون کوه، برای یک لیوان آب فلون چشمه. اون رو اگر اونجا رو بهش رها کنن و اگر یه زمینه ایجاد بشه بگم بیا اینجا، از کدوم لذتش بیشتر میبره؟ موندن تو داخل آپارتمان 100 طبقه ای یا فلون قله کوه که بله چه لذتی براش داره؟ اما این که اینجا خو گرفته میگه بله، حالا اگه بری باش حرف هم بزنی میگه ما یه عمر گرفتاری میکشیم، نه اینکه با اینا خو کرده از اینها لذت نمیبره. بعد همون اندازه که اگه زندگیش یه مقداری بهتره یا نیست، اون اندازه براش مهمه. این طوریه معمولا. اما یک کسی چشم باز کنه و همین نظام ظاهری را، آفتاب میبینه، ماه میبینه، ستاره ها میبینه، اشیاء میبینه، اشجار میبینه، آبها رو میبینه، دریاها رو میبینه، رودخانه ها در روانه، سبززارها میروید، زمین در حرکت، تمام افلاک در حرکت، نظم و نظم آفرینش نظام هستی رو ببینه و اینها وحشتش بگیره، بعد میبینه یک پارچه غیبی شده دیگه، این سویی نیست اصلا، اینجا هست اما اون سوییه، برای اینکه کاری به این سو، افکار خاکی این سویی هستن که خاکمال کردن خودشون را و با اینجا خو گرفتن، لذتی از این نشعه طبیعت نمیبرن و چه بسا بنده خدا دهن به جاشخایی هم بکشاید و به زمین و به زمان و به آفتاب و به ماه و به بله مال و به پول و به سنگ و چوب و خانه و اینها بد و فحشم بده، بی خبر از این که بنده خدا ولی اینها که نعمتهای الهی هم، اینها که حقایق نظام هستی هم، اینها که دارن تو رو حولت میدن به طرف غیبت میبرن، اینها که دم به دم میخوان تو رو غیبیت بکنن، چرا به اینها بد میگی؟ بی خبر است از این که چون خودش عادت کرده، اون عادتش گرفتارش کرده، فقط باید از عادت در بیاد تا ببینه که نخیر، هر چی که هست همه یک بارچه حقیقته. ولذا خروج از عادت به یک معنا قیام قیامت انسانه، خروج از عادت و به وادی من کیستم برسه و بعد از من کیستم سیر انفسی کنه، به سیر افاقی برسد، اینها به یک معنا قیام قیامت جناب آقای انسانه که دیگه منتظر نباد بمونه که یک روزی چه و فلان، اون قیامتی که یک نحو متعارفه و جزای اعمال اونها اون اندازش درست، کسی حرفی نمیگه، کسی بحث مخالفت نیست، متن قرآنه، متن روایات ماست، اون درست، هر حال هر کسی یک کار بدی کرده بله به پاداششو میبینه، هر کسی کار خوبی هم کرده پاداششو میبینه، اون پاداش اون طوری که در اذهان عامه هست اون هم باز یک نحوه روی عادت بندگان خدا، اما هرگز جناب عالی و جناب عارف هرگز دنبال اینجور قیامت نمیگرده، اون محو در نظام هستی میشه، غرق در عالم میشه، چیکار داره به زمان و مکان، چیکار داره به مثلا العیاذ بالله بد یا خوب. حالا حرف پیش آمده عرض محضر برسانم، روزی در خدمت استاغا نشسته بودیم و چند نفر آقایان به ملاقات آمدن، یکی از این آقایان بنده خدا هی بغل ما نشسته بود، هی خدمت آقا عرض میکرد آقا ما گناهکاریم، دعا بکنید که ما گناه نکنیم، تا یه بار هم در حال دو بار سه بار تکرار شده، یه بار هم تکرار کردن دیگه رنگ از رخسار آقا در رفته، برزخ شدن، اون چنان ناراحت شدن رو کردن به این آقا که آقا این آخرین بارت باشه که لفظ گناه رو به زبان میاری، آخرین بارت باشه که اصلا این لفظ رو دوست ندارم به زبانت میاری، گناه چیه تو اینقدر حرفشو میزنی؟ و حالا دیگه تشر که زده اون آقا نمیتونستن حرف رو بگیرن که معنا چیه، بعد الحمدلله ولی ما هم نمیدونستیم، اون بنده خدا باعث شده یا خود سر ما باعث شده که آقا این رو برای جمع بگن، بعد فرمود که آقا خداوند غیوره، به غیرت خدا بر میخوره که یه بندهی در بین عام بگه من گناهکار، خدا به غیرتش جوش میاد، دوست نداره، دوست نداره این حرف، این نحوه حرف زدن. بعد فرمودن که چرا حرف منفی رو بزنیم، مثبت رو بگیم، به جای اینکه بگیم ما گناهان ما رو ببخش بگیم خدا یا کمالات ما رو بیشتر کن، به جای اینکه بگیم آقا ما گرفتار هستیم گرفتاری های ما رو چه بکن، بگیم خدایا ما رو به علوم و معارف خودت آشنا بکن، ما رو به اسرار عالمت آشنا بکن، حرف دعا رو این طرفی بروید، از اون ور نیایید، خوشش نمیاد، ولی خود خدا هم در قرآن اینها خیلی ننشسته عیبگیری کنه، هی از اون ور علوم معارف نشون داده، انبیایش اولیایش رو فرستاده علوم معارف برای ما بفرستن. معلوم میشه که حالا بعد اینها رو فرمودن که حرف گناه اینها را فقط و فقط خدا میفرماد که خودتون باشید، بیاید خلوتخانه خصوصی فقط پیش خودم مطرح کنید و اون موقعی هم که دارید با من مطرح میکنید کاری میکنم که حتی فرشته ها هم نفهمن که تو داری با من چی میگی، برای اینکه اینها چه حقی دارن که ضعف یه بنده من رو بفهمن، عجز و گرفتاری یه بنده من رو بفهمن؟ اینا چه کار دارن؟ شما اگر گرفتاری دارید، اگر گناهی دارید، اگر بیچارگی دارید، خودتون خصوصی تو تاریکی شب که گذاشتم برای شما که شب دارید، خلوت دارید، تاریکی دارید، انسانی، العیاذ بالله، حیوان که نیستیم که مثلا فقط بخوابیم و بخوریم و بخوابیم که در بین عام حرف از گناه نباشه، با دیگران حرف از گناه نباشه، با فرشته ها هم حرف از گناه نباشه. گناه رو فقط با خدا، حتی با ائمه انبیا هم حرف از گناه نباشه. دیگه وقتی به خدا آدم که میرسه، در به گناه که میرسه، بگه خدای تو بیامرز گناه مرا، اونم خصوصی بگه، دیگران نشنوند، دیگران حرفشو، حرف این آقا رو نشنوند. این چه حالا لطافتش فرمودن که چون خدا غیرتمنده به غیرت خدا بر میخوره، میگه آخه تو چرا پیش دیگران مطرح کردی؟ از دیگران کاری برمیان؟ هیست همین که پیش دیگران مطرح میکنی، مثل این که میخوای بگی خدای دیگه من با تو کاری ندارم، میخوام بگم دیگران باید این کار رو برای من انجام بدم و این خودش از توحید در رفتن، این خودش یک نحوه از توحید در رفتن، جدا شدن از حق. اینجا مال ایشونه، چقدر هم پرده نبود، پرده میگذارد، چقدر هم ستاریت داره، چقدر داریم در روایات ما. صحنه‌ای بود در جواهر نقل شده روایتش در باب حدود و دیات و قصاص اینها، بنده خدایی عمل نامشروعی انجام داد، آمد خدمت جناب امیرالمؤمنین، رفت که پیش آقا اقرار کنه، آقا هی خودشو برمیگرده. حالا درسته که آقایان حکما اونجاها استدلال میکنن که حضرت امیر هی خواست خودشو برگردونه که این آقا اقرارش به چهار تا برسه، درست، اما لطافت کش کردن گردن آقا، ترش رو شدن آقا اینه که غیرت رو حفظ کن، نگذار غیرت، نگذار این پرده دریده بشه، پرده دریده بشه به غیرت خدا برمیخوره، ولو پیش جناب امیرالمؤمنینه. درسته که امیرالمؤمنین مظهر ستاریت الهیه، اما خب به هر حال یک انسان دیگه، باید فقه رو اجرا کنه دیگه، دیگه آقا مجبور شد که این آقا رجمش کنه دیگه، و چقدر بر امیرالمؤمنین سخت بزنش، خیلی هم سخت بزنش. عرض کردم درسته که آقایان در ابواب فقهی به این روایت استناد میکنن که آقا روشو برمیگردون، هی این ور آقا میگفت که اون شخص میگفت آقا من کردم، من اقرار دارم، آقا روشو ترش میکرد، این وری میکرد، بازم ایشون بله اینطوری اقرار، خب به یک تعبیری میخواست اقرار بگیره دیگه، ترش کردن نداشت که، خب چهار بار پیش آقا اقرار میکرد، اما همین که ترش کرده اوقات آقا تلخه. بنده خدا حرف نشنیده بود، اگه حرف شنیده بود این کار نمیکرد. خب برو با خلوتخانه غیبت با خدایت بشین، حرفتو بزن و خدای تو اینطوریه. حالا او چقدر مهربانه که بله میفرماد بدیها رو با غیر من مطرح نکنی اصلا و ابدا. بعد حضرت اون آقا را بردن که رجمشون بکنن. صحنه‌ای بود اون روز، روایت وقتی آدم میخونه گریه میگیر آدم رو. بعد آقا دستور دادن که شخص رو آوردن، مردمم جمع شدن و جناب امیرالمؤمنین فرمود که آقایان هر کسی که گناهکاره دست به سنگ نکنه. که یه بنده خدای اینجور له نشه، یه بیچاره اینجور له نشه. آقا فرمود هر کسی که میدونه گرفت، من نمیدونم، از این خودتون میدونید، هر کسی که گرفتاری داره یه اشتباهی چیزی دست به سنگ نکنه که خوب نیست. بعد دیگه در روایت آمده که در آخر خود آقا موند و جناب امام مجتبی و جناب سید الشهدا و این ستا دیگه دستور شرعی الهی بود دیگه و رج میکردن. اما چه سخت گذشت بر آقا، سنگ میزد اما دل میسو. حالا برخلاف ما که میستیم کف میزنیم، بله چک میزنیم و چه میزنیم، نه خیر اینطور نمیشه. این سنگدلیه، این بیوجدانیه، این عاطفه نداشتنه، این بیاتفگیه که آدم مثلا هورا بکشه و لذت ببره که دارم فلانی رو میزنم، دارم فلانی رو میکشم، حالا اون بالای دار مثلا چه، نه خیر این سنگدلیه. و آدم سنگدل نباید باشه، باید دلش نرم باشه، باید برای بندگان خدا دل بسوزونه. قرض اینه که گناه را در بین عموم مطرح کردن خیلی چی؟ خیلی مهمه. ولذا خیلی بنده به فکر فرو رفتن خیلی تو این رابطه که مثل این که دعای کمیل برای عموم نیست، فکر میکنم مثل این که برای عموم نیست، باید هر کسی خصوصی خودش باشه، یه مقداری سخته، مثل این که به غیرت خدا بر میخوره. حالا تا چه برسه که وسط دعای کمیل هی یه خواننده‌ای هی بخواد بگه گناه، هی گناه، هی گناه، گناه. اینطور مثل این که اینها یه مقداری غیرت الهی رو جوش میاره و میبینیم هم خیلی نتیجه هم ها اونطوری که با نتیجه هم نگرفتیم. بله الان باید این دعای کمیل ها و این همه خوندن ها باید الان ما ملکوت عالم رو فتح میکردیم، ظاهرا نشده. مثلا مناجات شعبانیه مثل این که برای خصوصی انسانه. بله شخص خودش جان خدا من بلد نیستم چجوری حرف بزنم، وارد نیستم چجوری بیان بکنم مطلب را، اینها را ائمه به ما یاد دادن، به ما فرمودن میخواید در خلوت خانه حرفی بزنید اینطوری باشه. و چه عجب هم هست که حالا دیگه حرف را یک کد را باید یک بزرگواری بده و آدم دنبال کد را بگیره دیگه، یه دو تا چهار تا به شما بدن و از اون به بعد دیگه خودتون هزاران مورد را باید دنبال بکنید. راه این اصلا. و چرا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه این همه علوم و معارف را، کمالات و حقایق را بین عموم، اما راجع به دعای کمیل تشر زد که چرا شما هنوز به جایی نرسیدید که من یه چیزی رو دارم از جناب خضر سری اونو به شما بدم، اونو بین عموم مطرح نفرمون. و حتی به جناب کمیل هم که یاد داد خصوصی یاد داد. تاریکی شب که کمیل اون شب رفت در منزل آقا و نصف شب در زد و شما اون مطلب شما چیه؟ که آقا فرمود خب حالا که آمدید دستشو گرفت و تازه شهر بیرون برده. این طوریه. و همینطور بروید ببینید که جناب رسول الله شب از مدینه بیرون میره، حتی پیش زن و بچه هم نه، حتی بین اهل منزل هم نه، حتی نماز شب میخواد بخونه الهی العفشو حتی اهل منزل هم ندونن، نفهمن چیکار دارن با اون. اینها مثل این که با خلوتی و با سری و با پنهانی سازگاری داره، با عموم این طوری که استشمام می شود نمی سازه. ولذا نتیجه کمه. می بینید که آدم با عموم که دعای کمیل می خونه خیلی آخ و باخ می کنه، اما حالا بره با خصوصی خودش بشینه بخونه اصلا شاید هم نخونه، شاید هم اصلا حالشو نداشته باشه. این معلوم میشه که نفس مشکل داره. بالاخره یک جایی از پیچ و مهرهای نفس شله که عمومیش خیلی آخ و باخ میکنه، خیلی جیغ میکنه، جیغ میزنه، خیلی گریهش هم میاد و میبینیم چشمش اشک‌آلود شده، خیلی هم سر و صدا میکنه. اما خصوصی که شده میبینه نه، چرا تکون نمیگیره، چرا بله مثل یک بله چارپای تو داخل گل فرو رفته. خب هرچی میزنه خب تکون بگیر تا یه جیگی، یه بله جیگ جیگی، یه جیگی، یه دادی، یه گریه، نه جواب نمیده. اون درون نفس یه جای پیچ مراش کله، باید دنبالش کنه ببینی کجا هم نفس داره، چرا اونجا میگیره اما اینجا چرا نمیگیره. ولی اینکه دعای کمیل اصلش اینکه اینجایی باشه نه اونجایی. اما اونجا میگیره اینجا نمیگیره، گرفتاری داره. مثل اینکه حالا اینها رو آدم خودش رو آزمایش میکنه، میبینه که بله پس نفس شله، اون مخفیگاه های نفس، اون سرائر وجودی، ان الله علیم به ذات صدور، اون ذات صدور، اون درون درون هایی که خود آدم باید اینقدر جستجو بکنه تازه ببینه که چه خبرهاییه، میبینه که نه نفس مشکل داره. نماز تو بین عموم خیلی خیلی رنگ روغن داره، اما خصوصی چطور؟ میبینه نه. چرا؟ با اینکه نمیخواد، دلش هم میخواد داشته باشه، اما نه نداره. معلومه که یه جای اب داره، یه گوشی خراب شده است. آره اینا سختی های نفسه. قرار است حالا حرف اینجا کشونده که اینها مسائل سری انسان باشه، ولی بندگان خدا ندونن و اصلا پرده دریده میشه، اون پرده دریده میشه. و چه عجب در روایات من آمد که تا گناه شده خداوند به اون ملکی که نویسنده گناهه به اون او رو در گذاشته در تحت اختیار اون ملکی که نویسنده کارهای خوب انسانه، به ایشون اجازه نمیدن. صبر کن، بلکه یه استغفرالله، یک آهی، یک نالهی، یه زجهی بزنه و انشاءالله دیگه نوشته نشه. حالا معلوم میشه ان الله یحول بین المرء و قلبه، اینجاها خوب ظهور میکنه، نمیگذاره پرده ایجاد میکنه که طرف خودشو نبینه، گناهان خودشو نبینه. و اگر هم کرده، چون مطابق با طبع و ذاتش نیست، برگرده، این نقش بر جانش منتقش نشود، بلکه با کمالات و با حقایق جان خودش رو بنویسه. یکی از عواملی که انسان دچار اشتباه می شود همین است که چون با نشأه طبیعت خو کرده اشتباه کرد، اشتباهش پیش می آن. اینجا خلوته، کجا خلوته؟ ولی اگر اون حال، اون دهشتی که عرض کردیم بهش دست بده، ببینه که تمام نظام هستی همه یک بارچه، چشم، گوش، حیات، علم، شعور، آگاهی، چطور میشه این درخت میفهمه که این جور درخت انجیر باشه؟ انجیر بیاره، انار بیاره، انگور بیاره، پرتقال به این زیبایی رو درست بکنه، اما نفهمه من دارم چی کار میکنم؟ مگه میشه این راه نداره؟ اون اسم شریف جامع و حافظ و مصور حقی که دم به دم داره تمام موجودات را، این بدن را، اعضا را، جواره را، بله اینها رو داره دم به دم، هو الله الخالق البارئ المصور، هی داره برشش میکند، اندازه میگیرد، برش میکند، تصویر میکند، این الان آن با آن حاضره دیگه. من چطور بخوام فکر گناه بکنم؟ اینه که اونهایی که در مقام حضور و اندیت قرار میگیرن فکر گناه رو هم ندارن، اصلا حضور به اینها اجازه خطا نمیده. و مسئله عصمت اهل بیت باید از همین راه حل بشه. اونها اصلا در حیمان محضن، در حضور محضن، غفلتی ندارن، تمام بدن و اعضا و جواره اونها برای اینها دائما در حال تجلی توحیدیه. آخه این فکر، این قوه خیال، این وهم، این مثلا مغز، این چشم، این گوش، این زبان، این اعضا و جواره، اینها الان دم به دم اسم شریف جامعه اینها رو جمعشون کرده، اسم شریف حافظ داره حفظشون میکنه، اسم شریف المصور است، اسم تکوینی، اسم عینی، نه اسم لفظی که مثلا مصور میم و صاد و واو را، نه معنای مصور یعنی صورتگری کننده، نه اون معنا اونا، نه اصلا اون متنش که الان همین صورت مصوره، الان همین صورت مصوره، چون اسم تکوینی دیگه، همین صورتی که الان جناب علی صورت انگشتان تو، صورت دست تو، صورت بدن تو، هیکل تو، همین خودش متنش اسم شریف مصور حق، متنش. بله دیگه جدا نباید بشه دیگه، یه اسم مصوری هست و مثل یه بنایی میاد و اینجا یه صورتی میسازه و بعد ول میکنه میره، این که نشد که. آخه انفطرت الموجودات عن الحق سبحانه و تعالی، بله موجودات منفطرن، و همین الان میبینید که آن به آن همین هیکل شما، همین بافت شما، همین قامت شما، همین آن به آن خلقه، آن به آن بله باریه که داره برش میشه، آن به آن تصویره و اصلا همین هیکل، همین بافت آن به آن میگوید او الله الخالق البارئ المصور. آخه این چجور به خودش بله چجور به خودش اجازه خطا میده؟ راه نداره، راه نداره، فلزا مفهوم نداره. اشتباه و خطا در حریم عصمت تامه انسان کامل مفهوم نداره. نه اینکه خودمون میسنجیم دائما در غفلتیم، خبر نداریم، بگیم آو یعنی چی آخه، یعنی انسان کامل حتی یه اشتباه هم نمی کنه. مثلا احیانا یه وقتی دست بیاره مثلا میخواست این کتاب رو ورق بزنه، پیش نیامد که یه کتاب دیگری رو برداشته باشه اونو ورق ورق، نه این پیش نیامده. نه اینکه خودشو قیاس میکنه، خودشو اصل قرار داده، خودشو معیار قرار داده، بعد میخواد انسان کامل بیاره با خودش بسنجه. خب این که نیست که آجام که چون خودشو محور قرار میدهد گرفتاره، حالا بی خودش کار بکن. این تمام این عرض میکنم به محضر شما، بسیاری از این کتابهایی که به این روش ها نوشته شده و دنبال کردن مسئله وحی را، نبوت را، رسالت را، عصمت را، اینها آقا عزیزان من زیر سر اینه که خودشون محور قرار میدن، حالا میگن خب حالا سوال میشود که یک کسی اصلا یه همچین خدایی براش پیش نیاد؟ سر انشاء یه همچین سوالی در ذهن سائل اینه که خودشون محور قرار داده. اگر از این خودمحوری در بیاد، اگر بفهم مقام حضور تام و اندیت تام را، میبینه نخیر. حالا بهش بفرما ببینم قیامت تو که قیام بکنه، جنابالی هم به مقام اسمت میرسی، تو هم درت خطا راه نداری، هیچ خطا نداری، هر چرا که هست همون واقعیت را، همون حقیقت را در مقابل خودت مشهود میبینی. حالا یک کسی قبل از این که قیامت من به شما قیام بکنه، قیامت او قیام کرده باشه، ایشون چطوره؟ بله حالا میاد با خودش قیاس میکنه، گرفتاری پیش میاره، سوالات پیش میارن و دنبال جوابها میگردن که فلان. نه خیر آقا، هیچ اینا نیاز نیست، هیچ کتاب خوندن های اینطوری نیاز نیست، جز اینکه اینها بعد بی‌حوصلگی انسان افسوده کنه و انسانو باز گرفتارتر هم تازه میکنه، نتیجه نمیده اینها. اگر بخواهد وجود نشأه طبیعت ما رو به ماورای طبیعت که غیب و نهان برسه و آثار وجودی بله عالم غیب رو در نشأه، در سراسر نشأه طبیعت مشهود و عیان ببینه، بله اگه به این مقام برسه عصمت پیش میاد دیگه، در حد عصمت معصوم میشه. منتها البته این مقام مراتب داره. حالا اون حضور و شهود انسان کاملی همانند جناب امیرالمؤمنین در اون حد اعلا و یک انسان متعارف بند و جنابالی هم برا بیفتیم، ما هم در حد خودمون این اندازه. اونها سعی وجودیشون قوی تره، مقام عصمتشون قوی تره، بله وسعت داره، کل نظام هستی رو میگیره. اگر ما و شما هم را بیفتیم، در حد وجودی خودمون هم میتونیم به مقام عصمت برسیم و مقام ولایت برسه انسان، راه بازه. و به خصوص به نبوت انبایی هم که باز راه بازه، بعد از اون حقایق عالم باطن عالم با خبر بشه و یه چیزی میبینه. عرض کردم تا اون حال پیش بیاد و انسان میبینه که به هر چی که نگاه میکنه غیر از اونی بود که قبلا نگاه میکرد، اصلا یه جور دیگر میشه نگاهش، شنیدنش، دیدنش، این از یه جور دیگری میشه، به طور کلی صفحه بر میگرده، از نشأه طبیعت در نمیره، همینجا هست و معراجش هم در همینجا تحقق پیدا میکنن و آسمونهای جان میرود و به تعبیری از سیر انفسی به سیر آفاقی میرسد، منتها سیر آفاقی که از کانال سیر انفسی بهش رسیده باشه به یک نه معراج میشه، چشیدن حقایق اشیاء میشود. خب چون جلسه آخر است و بعد از اون مابقی بحثی مقداری عرایزی داریم با تقدیم بداریم، اجازه بدید که نمیرسیم بخواییم او را طرحش بکنیم، ادامه بحث را به همین مطلب حضور و مراقبت ختم میکنیم که انشالله اینها برای ما ملکه بشه. لطیفه 119 معاصر آثار، همین جلدی که به محضر شریف شما هست، اینجا در مورد مراقبت و برکات مراقبت که هست آقا بارها تکرار می فرمودن، درس غیر درس، اینها که اصلا تنها یک تخم در جان انسان کاشته شده، یک تخم، و اون تخم مراقبت و حضوره. تمام درسها، تمام بحثها و تمام کلاس رفتنها، حرف شنیدنها، سیر علمی کردن، سیر عملی کردن، شب داشتن، تاریکی نشستن و اینها فقط و فقط برای اینکه همین این یک دونه تخم را، این را بپرورانن و در دل انسان شکوفایش کنن، این جوانه بزنه، بعد آبیاریش بکنن که درخت وجودی انسان بشه، که شجرت طیبه اصلها ثابت، فرعها فی السما، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. همین یه دونه تخمه، تخم مراقبت و تخم حضوره. همین یک هسته در جان انسان کاشته شده، چون در قرآن کریم آمده که ان الله علی کل شیء رقیب. بله رقیب دیگه، معلومه که این مراقبت در متن تمام اشیا نهفته شده که خدا رقیبه. بله داره مراقبت میکنه که این یک مراقبت را، این یک تخم را بالاش بیاره، تخم مراقبت را، حضور اندیت را در دل انسان کاشته، که فطرت الله التي فطر الناس علیها، بر اساس فطرت مراقبت موجودات از حق منفطرند. اون وقت خدای رقیب دیگه مراقبت میکنه که این یک دونه تخم را در دل انسان اینو بارورش کنه، این یکی فقط سر در بیاره، که به تعبیر شریف استاغا مراقبت کشیک نفس، کشیدنه، مواظب خودش باشه، از خیشتن غافل نشدنه. این تخم مراقبت بهترین راه رسوندن به سعادتش، اول راه تحصیل علمیه، بعد راه تحصیل عملیه، اونها به راه‌های شکوفا کردن این یک دونه تخمه. اینه که این همه و چیزی را که بنده در این چند سالی از همه چیز مهمتر و بالاتر از ایشون شنیدیم از دهن مبارکیشون، این است که فرمودن که آدم یک کسی رو پیدا کنه حرف بشنوه. این یکی رو دیگه خیلی تأکید میکنن، راه رسیدن به مقام ولایت حرف شنیدنه، راه رسیدن به مراقبت و حضور حرف شنیدنه، حرف با دادم بشنوه. یک انسان کار کشته رفته سفر کرده از ایشون بشینه آدم حرف بشنوه. ولذا قرآن کریم که از دهن مبارک پیغمبر اکرم آمده، در حقیقت ما میخواییم از این دهن مبارک حرف بشنویم تا اون تخم مراقبت رو در درون جانمون این یکی رو شکوفا کنیم. حرف شنیدن عجیبه آقا، که جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. حرف شنیدن داغ میکنه آدم را، به خصوص وقتی که حرف میشنوه دل بده، تن در بده، دل بده واقعا، دیگه باز این ور اون ور نزنه. و این خیلی مشکله، که طی کردن این مرحله هم خیلی اتفاقا مشکله، تا آدم زانو بزنه، تا حرف بشنوه، حرف آدم را بفزه. حالا به تعبیر شریف استاغا چقدر مرحوم جناب صدر متعلقین حرف زدن، درس گفتن، نوشتن، تدریس، تعلیم، سوالها رو جواب دادن، شاگردها، کلاسها، زیر رو کردنها، که یک دفعه یه جرقه پیش بیاد حرکت جوهری رو خوب درستش کنه. آه این خیلی وقت گرفته از آخون تا پیاده بشه، و حالا هم که پیاده شده خب خوب پیاده شده. و خیلی خیلی وقت گرفته، اون هم آخوند با اون حضورش، با اون زحمتش، با اون تحصیلش، با اون زانو زدنش، با اون حرف شنیدنهایش، با اون تدریس و تعلیم و تألیف کتبش، چقدر بر او گذشته که تا یک دفعه اتحاد عاقل معقول اومده پیاده شده، تا بحث علت و معلول به اون معنای سنگین عرفانی و قرآنیش آمده در اسفار پیاده شده، تا امکان فقری آمده پیاده شده. مجموعاً خیلی فلسفه و عرفان در دست جناب آخون قلتک زد دیگه، قلتک خوبی زده، اما تا زیر رو بشه و حرف بشنوه و حرف زیر رو بشه و زحمت بکشه، این طوری نیست که مثلا به سادگی یه قلتک علمی آدم بخواد بزنه، یه جرقه سنگین بزنه. جرقه های تمثلی اینها جرقه میزنه میره، اما اون جرقه هایی که موندنیه جرقه های علمی و غلطک های علمی است که از متن جان شخص برخیزه، اونها خیلی کار میرسه، هم برای خودش هم برای دیگران. الان شاید فلون کس مثلا در یه حال ذکری بود و مثلا دید که بله نظام هستی به یه رنگی در آمده، به یه حالی در آمده، خب من و شما الان از اون کارش چه بهره ای داریم؟ یه همینجور فقط شنیدیم و خیلی بهبه هم میکنیم و لذت هم میبریم اینا، اما حالا از حرکت جوهری جناب آخون چه بهره ای داریم؟ خیلیه. از اتحاد عاقل معقولش چه حظی آدم میبره؟ خب خیلیه. این همه دانشمندان، این همه بزرگان، این همه محققین روی این سفره نشستن ببینن که چیه، به سرش برسن، اون حقیقت رو در خودشون پیاده بکنن، اینهاش خیلی مهمه. حالا همینطور دیگه باید همینجور درس، بحث، حرف زیر رو بشه، بشینیم مباحثه، درسها، مطالعات، شبها، تاریکیها، خلوتها، تا یک دفعه یک جرقهی بخوره، یک قلتکی جان بکنه که انشالله آثار وجودی انسان سفرهی بشه که دیگران روی این سفره بنشینن و ارتضاق بکنن. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. این اندازه همت نداشته باشید که فقط گلیم خودمون رو از آب بکشیم بریم بیرون، نه خیر، خدا ما رو صدر المتعالین ها کنه، خدا ما رو ابن عربی ها کنه، ما هم شیخ و رئیس بشویم، ما هم بزرگان اینجوری بشویم. چرا نشویم؟ بگیم عوام بشین، یا همین اندازه که مثلا فرض یه چهار تا حالی به خودمون دست بده که خودمون به یه جایی برسیم. خب چرا استوسه رحمت الله رحمت رو وسیع ترش کن، استدعای بیشتر بکن، بگو میخوام امام صادق بشویم، بگو میخوام امیرالمومنین بشویم. بله چرا اینجور آدم حرف بزنه که آقا ما که اینها نمیشویم که، حالا چرا نخیر، بگو میشویم، حالا درسته نشدی حرفی نیست، اما بگو میشویم، بگو میخوایم بریم، بگو میخوایم برسیم، ما هم میخوایم برسیم، آقا دیگه نمیشه الان، چرا نمیشه؟ بله چرا یه یأس بخونیم؟ خدا دستش بسته؟ این نمیشه ها، اینها جسارت به خدا. بله بگی میخواهیم، حالا به هر اندازش که شده از اون به بعد شاکر باشه، بگو میخوام، بگو میخوام شیخ و رئیس بشیم، بگو میخوام ملا صدرا بشویم، بگو میخوام بشه، بگی بله حالا نشد، پایین تر شده، به هر مقدار شده بگه الهی شد، حالا ما کیسر دست گرفت اومدیم، این اندازه روزی ما بود، بله از اون به بعد شکرگزاری میکنه. اما نه اینکه همین الان ذوق خودشو بزنه بگه آقا نه خیر، آقا ما که دیگه از ما گذشت، دیگه نه من دیگه امیدی ندارم و دیگه نمیشویم و اینجوری حرف زدن درست نیست. ولی اینطوری همت نباشه، همت به بلندای رسیدن به بلندای قله شامخ و اشمخ معارف و ما حقایق انسانی باشه، حالا هر اندازه‌ای که تو کیسه ما ریختن، تو توبره ما ریختن، ولی اینها بگیم ممنونه، ممنونیم جان خدا، همین اندازش هم لطف جناب عالی، الهی رب کما انعمت علیه فزه، همونطور که این اندازه دادی بیشترش بفرما. حالا اگه بیشتر نشده، پیش نیامد، نتونستیم کتاب بیشتر، بله همت داریم بخونیم، عیون بخونیم، اتحاد عاقل معقول بخونیم، نصوص بخونیم، بعد از اینها به تفسیر انفسی قرآن، تفسیر قرآن بخونیم و و و. اما خب حالا نشد دیگه، همت بکنه، زحمتشو بکشه، به راه بیفته، کار بکنه، شب داشته باشه، خلوت بگیره، سکوت داشته باشه، تاریکی هم داشته باشه، برنامه باشه، خب حالا اگر نشد دیگه با خدا دعوام نکنه، ای خدا ما این همه ما زحمت کشیدیم آخرش به ما ندادی، اینم نباشه. نخیر، ممنون تو، شاکریم. خب شاید اینطور بود، نباید میدادی، برنامه نبود، من لیاقت نداشتم، به زبون آوردم، وسعت نبود مثلا و هاکذا. فرض کشی که نفس کشیدن و با خود بودن به محضرش جناب چند وقت داری ماجم؟ تموم شده؟ ده دقیقه. به محضر عزیزانم عرض میکنم که دیگه انشالله عزیزان بعد اهل شب بشوین، به یک تعبیری خصوصی بشوین. عنایت میفرمایید چه عرض میکنم؟ دیگه یه مقدار باید خصوصی بشوین، با خودمون بیشتر را به ساز بپردازیم، خلوتی بگیری. حالا عزیزان بابل سر به برنامه مشغول شدن الحمدلله رب العالمین طبق برنامه درسی خودشون، اما مطابق با متن درسی که از آقا اشاره فرمودن طبق اون برنامه مشغولن. حالا یواش یواش اینطور باشه، برنامه برای خودتون، برای خودمون که الان دیگه از همین الان آقایان من، عزیزان من مقدمه چینی کنید که ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان فصل بهار انسان در پیشه. فصل بهار طبیعت گذشت، بهار گذشت و تابستان هم الان داره میگذره و داره پاییز میشه. فصل بهار طبیعت بعدن میخواد بیاد، 6 ماه بعد میخواد بیاد، اما فصل بهار انسان انشالله داره فرا میرسه و اون ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضانه. این ستا ما فصل بهار انسانه و چقدر هم حالا چقدر الان خوش شده این سه تا ماه الان داره افتاده در بله در روزهای کوتاه. بله حالا دیگه تابستان که نیست، گرما هم که نیست. مثلا در روایات ما هم آمده که زمستان بهار مؤمنه، زمستان بهار مؤمنه، روزش کوتاه اهل روزه خوبه، شبش بلنده آقا اهل قیامه، اهل سجوده. و کسی اهل روزه بشه نمیتونه بیش از 2-3 ساعت بیشتر نمیتونه بخوابه، اصلا مزاج نمیگذاره. و ببینید که اصلا مزاج جوابشو میده، میگه آقا بیشتر از این اجازه بده نمیدم، اصلا نمیتونه. خب حالا روز که اهل روزه است شب 2-3 ساعت خواب داره، شب الان زمستان گاهی بله 14 ساعت 15 ساعت شب دیگه، 3 ساعت بخوابه، 4 ساعت بخوابه، 5 ساعت بخوابه، شب نشینی که نداره که. دیگه آقا که عوام نیست که آقا اینجا دست زن و بچه رو بگیره که ما بریم شب نشینی کنیم برگردیم، اینا که نیست که. دعوت های شب که نداره که، شما ندارید الحمدلله رب العالمین، نباید هم داشته باشی، ما انسانی. دعوت ها و شام ها و اینها نخیر، یواش یواش کم بشه اینها، بعد اینها زمین سازه دیگه. آدم نمیشه رو شب بخوره یه شکم بدرست کنی بعد، بعد نمیشه، اون اذیت میکنه، اون گرفتار میکنه. انسان کار داره، دعوتی ها کم میشه، رفت آمد های بی مورد، معاشرت های نابجا، اینها و یواش یواش زده میشه، قیچی میشه. بعد روزش باشه، کسب و کارش باشه، اون عبادتشه، اما رفتن های بی خود عبادت نیست. امشب شما به منزل ما بیایید و ما فردا شب به منزل شما بیاییم، اینها عبادت نیست. اما بری سر کارت، کارمندی، نمیدونم کارگری، مغازداری، بقالی، بزازی، فروشندهی، خریداری، کاسبی، اون عبادته، اون باشه، اون اصله، اون کاره، اون عبادته. اما هی مهمونی رفتن چطور؟ اینها که نیست که. بله معاشرت های بی خود چطور؟ اینا نیست. البته عزیزانی که در کلاس هستید خودتون با همدیگر معاشرت داشته باشید و وقتی هم به همدیگر رسیدید حرف اینجا و اونجا نباشه، همین حرف های علوم و معارف و همین حرف های درس و بحث و بله آقا اون مطلب اونجا چی شده، 1001 کلمه، آقا یه چیزی فرمود اون یعنی چی، اونجا رو نفهمیدیم، اون درس چی شده. و خب بله خوبه، اینها خوبه، معاشرت هاتون اینطوری باشه. بله ما با دوستان و عزیزانی که معاشرت داشتیم دیگه منزله. به هر حال یه وقتی بچه ها اهل بیت منزل بندگان خدا خسته میشن، میخواد یه جایی ببره خوبه. خب چرا بریم همینجوری حرف گتره‌ای بزنیم؟ میرفتیم اونجا و بعد ما خودمون میرفتیم در یه اتاق جداگانه خودمون، و حرف از اسوار و حرف از خصوص و حرف از اشارات و حرف از هیئت و حرف از اینها، ما اینها لذت ما اینها باشه، حالا بشیم اینجا هی ببافیم و بگیم و اونجا چی شد و اون چه شد و بله سیاست چه شد و عراق چه کرد و چند تا موشک رفت و چند تا زدند و چند تا کشتن اینها، بله چقدر شد و بازار و ارز و بله خرید فروش امروز چی بود و کساد شده یا نشده. اینها نخه، اینها آدم خسته میکنه و میبینید که آدم از این گونه مقوله ها حرف که داشته باشه، وقتی از جلسه که بلند میشه میبینه کدره، سنگینه، گرفته، چیزی گیرش نیامده، خود نفس خبر میده بهش. اما اگه جلسات اونطوری باشه میبینه منبسط شده، حرف پیش آمده، دو تا مطلب روشن شده، ای خدا عجب اینطوری میفهمیدم، نبود که اینطوری معاشرت ها خوبه. اینها باشه یواش یواش. بعد شب غذاها کم میشه، شب غذاها کم میشه، حالا که اول مهر دارد فرا میرسه دیگه غذای شب کم میشه، ساعت 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر، 2 ساعت بعد از اذان مغرب آدم یه غذای متنابهی که بخوره تا اذان مغرب بشه و تا مثلا وقت خوابش بشه غذا تحلیل میره، بدن هم غذاش هم داره و گرسنه هم که نیست و غذا هم تحلیل رفته است و آرام، بعد یه مقدار خوابی هم میکنه، بعد بلند میشه مطالعه داره، کار داره، مشکل اینا دیگه. عزیزان من، ما نمیخواهیم که فقط درس و بحثی داشته باشیم، حرف بزنیم و همین اندازه در برویم، روی برنامه باشه، روی حسابی باشه دیگه. شبها اینطوری، بله. حالا اگر کسی اهل روزه یه سحر میخوره، افطاریش هم که مهم نیست دیگه، بنده خدا صبح تا غروب گرسنه است، افطاری یه مقداری که بخوره خوبه، هم خسته نمیشه هم راحت میشه. و اگه اهل روزه نیست، روز برآمده یه مقداری صبحانه داره، حالا چقدر خوبی که آدم برنامه ریزی کنه منطقه نهار ظهر برداشته بشه، بله صبحانه خوبه و یه عصرانه هم خوبه دیگه، هم نهار ظهر برداشته بشه هم شام شب. حالا نهار ظهر آدم بخوره میخوابه، شام شب هم بخوره میخوابه، و بعد از خواب گرفتاری ها دیگه اینا مشکل پیش میاره. این اندازش خوبه، اون وقت شب وقت زیاد میاره. اصلا خود نفس بیداری در شب که ازش تعبیر میکنم به سحر باهه دو چشم، خود اون بلو اینکه نماز شب هم نخونه، بلو اینکه اصلا مطالعه نکنه، بلو اینکه درس و بحث نداشته باشه، بلو کار خاص مثلا خصوصی نداشته باشه، همین بیداری در شب خودش بله یک نحوه، اصلا زمان، محیط، فضا آرامه، اعصاب آرامه، انسان آرامش داره. اگه میخواد یه صفحه کتاب بخونم خوب میخونه، اگه میخواد یه برنامه هم داشته باشه خوب برنامه داره. بعد حالا چقدر خوبه که آدم شب روی این عرایضی که در جلسات به عرض محضر تقدیم میداریم یه مقداری به فکر این مسائل فرو بنشینیم، یه مقداری از شب را به فکر فرو برویم، یه مقداری از شب فکر در خودتون، در عالم، در کلمات وجودی، و قوه خیال را هم رهاش بکنید. مثل قوه خیال را مثل یک کلب معلم، مثل یک سگ شکاری رها کنید، بگو آقا تو رها، هر کجا میخوای بری برو، عیبی نداره، برو و فقط شما با قوه عاقلتون و هر چرا که قوه خیال شکار میکنه، پرنده ها، حیوانات، انسان ها، افراد، اجتماع، درخت ها، آسمون ها، بدن، دیگه خیال دیگه همینجور یه طرفه که نیست که، همینجور میفته، اشکال، صور، اینها رو میاره، با قوه عاقله، با فکر بیفته به جان اشکال. ولی قوه عاقله در مقام تفکر باشه، مثل اینکه الان قوه خیال هی صوت رو میگیره، هی برای شما صورتگری میکنه، اما قوه عاقله هی این صورتگری ها رو میگیره، فکر میکنه، معانی رو میفهمه، مطالب میفهمه. اونجا هم با قوه خیال مثل زمان درسی آدم برخورد.